بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین. بحث ما در این بود که آیا بر ادله مطلق مالکیت به یک تعبیر یا بر ادله ای که ازش اصالت الاحترام فهمیده می شد استثنایی وارد شده یا وارد نشده، چون عرض کردیم آقای خوی ادعا می کنن که اصالت الاحترام تخصیص خورده در خصوص کافر حربی. دنبال این ادله بودیم که وجود داره یا وجود نداره. عرض کردیم ادله ادعا شد، اجماع رو خدمتتون عرض کردیم، قاعده من لا حرمت فی دمه لا حرمت فی ماله رو مطرح کردیم. دلیل سومی که مطرح کردیم ادله این بود که جواز اخذ مال ناسب بود. این سه دلیل رو مطرح کردیم. دلیل چهارم آقایون میگن از مفهوم اون ادله‌ای که میگه مسلمان حرمت و مالهی که حرمت دمه، این که احترام مال مسلمان رو احترام مال رو اختصاص دادن به مسلمان، معناش اینه که کافر دیگه حرمت نداره. میگن از مفهوم این ادله ما میفهمیم که پس غیر مسلمان مالش حرمت نداره و از این جهت مال کفار حربی هم حرمت نداره. فقط مال کفار ذمی یا معاهد یا مستأمن به همون دلیل ذمه یا دلیل معاهده احترام داره و الا اونها هم این گونه است. مثلا روایت داره کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول فی خطبته سباب المؤمن فسق و قتاله کفر و اکل ماله معصیه و حرمت ماله که حرمت دمه. خب این که این رو موکول به مؤمن کردن، معنیش اینه که غیر مؤمن شرایطش اینگونه نیست، پس غیر مؤمن مالش دارای احترام نیست، پس جایز تصرف مال کافر حربی. خب این ادله چندین تقریبا روایت به همین مضمون وجود داره که به هر حال میشه استناد کرد بهش و به مفهوم این روایات بگیم که غیر مؤمن مالش احترام نداره، عدم احترام هم به معنای عدم مالکیت یا جواز تصرفه. در ارتباط با این روایات عرض کردیم که حد اکثر اون چیزی که از این روایات استفاده میشه تخصیص اصالت الاحترامه. تخصیص اصالت الاحترام به معنای جواز تصرف و جواز غصب است، اما به معنای عدم مالکیت نیست. شاید نظریه آیه صدر و آیه اصفهانی جمع بین این ادله بتونه باشه، پس تصرف اون جایزه. البته ما گفتیم احترام یه معنای دیگه هم داره. این که ما احترام رو الان به این معنا گرفتیم برای سه تفسیر از احترام بوده. یادتون باشه ما گفتیم حرمت مال یا حرمت دم دو تا معنا داره، یک معنا به معنای وجوب حفظ است، یک معنای به معنای جواز اراقه است. یعنی وقتی میگن خونش احترام داره یعنی واجب الحفظه. اگه دیدی مسلمانی افتاده داره غرق میشه، شما میتونید نجاتش بدید، وظیفه شما اینه که نجات بدید. پس در حقیقت احترام مال یا احترام خون میتونه به این معنا باشه. ولی خب حالا اگر به معنای هدر بودن و به معنای این باشه که شما میتونید کلا نابودش کنید، فوقش میگه احترام نداره اما مالک نمیشه رو نقض نکرد و به نظر میاد حق مالکیت شناخته میشه. چی؟
تعریف مالکیت.
خب
هم در جان و عنوان دائمان مالکیت، یعنی که دیگر مثلا به سبب بگن نه مالک دونستیم کفار رو، ولی باز نظر رو به دیگر هم دادیم که تعریف مالکیت رو عوض باید بودیم، درسته؟ حقیقت مالکیت باید، چون ما یک مالکیت پیدا کردیم که برای هم جواز تصرف دارن.
بنابر تعاریف فقهی و مباحثی که مطرح کردیم، این تعریف تعریف کاملی نیست. آره، این تعریف حقوقداناست، تعریف فقها نیست. حقوقدانا اینطوری تعریف میکنه. البته فقها هم وقتی که مالکیت رو تعریف کردن، بعضی همینو گفتن یعنی دیگران نمیتوانن مزاحم با او بشن، درسته؟ ولی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، یعنی شما وقتی ولایت بعضی رو پذیرفتید بر مردم، یعنی پذیرفتید که در بخش خصوصی هم میتونن تصرف کنن. امام میتونه در بخش خصوصی تصرف کنه یا نه؟ میتونه مال من رو برداره یا نمیتونه برداره؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم میگه امام هم میتونه برداره، پیغمبر هم میتونه برداره. حتی پیغمبر و امام که بی دلیل این کارو نمیکنن، ولی این ولایت رو بر ما دارن. اونا وقتی که ولایت بر ما داشته باشن، در اموال ما هم میتونن تصرف کنن. نه، باید بخره. اون از باب مزاحمت امواله، از باب غیر مزاحمت این کارو نمیتونه بکنه، ولی همونجا هم باید خریداری کنه. تصرف بلا خریداری نمیشه. ولی الان فرض ما اینه که شما میدونید زمین کافر رو همینطوری تصرف کنید، اصلا کافر حربی نکنید. اون تعریفی که میفهمید تعریف حقوقدان هاست. البته بعضی از فقها هم در مالکیت همین تعریف رو مطرح کردن، ولی موارد دیگه که مطرح کردن دیگه ملتزم به اون نیستن. یکی از موارد که ملتزم نیستن همین ولایت های طولی است که خودشون پذیرفتن. یعنی وقتی ما پذیرفتیم که پیغمبر یا امام ولایت دارن، معناش اینه که اونها میتونن در اموال خصوصی مردم هم تصرف کنن. یعنی پیغمبر میتواند در مال شخصی ما تصرف کنه بدون اذن و رضایت ما. البته باید مصالح عامه رو در نظر بگیر، من به اوناش کاری ندارم، ولی در اینی که من مالکم، برای دیگری هم حق تصرف وجود داره. الست اولا بکن من انفسکم، قالو بلا، قال من کنو مولا فازا علی مولا. نه، حق تصرف میاره، یعنی امام مالک اموال ما نیست، ولی حق تصرف در مال ما رو داره. چون نکنید تعریف سال ایشون اینه که تعریف مالکیت اینه که دیگری نمیتونه در اموال من جز با اذن من تصرف کنه، نمیتونه. ولی فرض اینه که خب ما میخوام بگیم که امام و پیغمبر میتونن در اموال ما بدون اذن ما تصرف کنن. چون مالک؟ نه، مالک نیستن. اونها چرا مالک نیستن؟ چون اگه اونها مالک باشن دیگه من مالک نیستم. اگه امام مالک همه چیز باشه دیگه خرید و فروش براش معنی نداره. یعنی اگر امام مالک همه چیز باشه دیگه خرید فروش برای امام معنی نداره. نه، اصلا امام خونه میخرید یا نمیخرید؟ چیزی خرید فروش میکرد از بازار یا نه؟ میدونم شخصیه، ولی اگر امام چیزی خرید فروش میکنه، پس همه چیز ملک امام نیست. البته روایاتی داریم که همه ارز ملک امام است، ولی اون یه معنای دیگه ای داره، یعنی ملکیت فقهی نیست. ما الان از چی داریم بحث میکنیم؟ از ملکیت فقهی. مثلا عرض کردیم که یه چیزی تو مثل ملکیت تکوینی یا همون، یعنی خداوند متعال یه نوع اختیاری بهشون داده که قدرت تصرف دارن، ولی ملکیت فقهی نیست دیگه. امام مال کسی رو گرفته یا مال دیگری در اختیار امامه، حتما اسباب مملک داره، حتما هبه یا حتما بیعه، حتما شراعه، اینطوریه دیگه. ولی این حق تصرف برای امام به النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وجود داره. این حق تصرف چون امام معصوم است بی حکمت نیست، روشن جز میکنم، ولی اینطوری نیست که کسی دیگه نتونه در مال من تصرف.
امام با خاطر که توی دنیا خب میخواد زندگی کنن، این بالاخره نظام دنیا یک مقتضیاتی داره، خب باید خرید و فروش بکنن. منافاتش چیه که خب ما مالک همه چی هست، به خاطر که این نظام به هم نریزه، قواعد دنیا این شکلیه، و اینا به خاطر رعایت مصالح خرید و فروش هم داره. منافاتش منافات نداره بگیم ملک امامان هست،
یعنی امام همونی که مال خودشه میره میخره میفروشه پول میده،
قاعده دنیاوی دیگه
شد، یعنی همین قاعده دنیاوی میشه ملکیت فقهی دیگه. یعنی ملکیت فقهی امام مالک همه چیز نیست. امام نکاح داره، امام خرید فروش داره، امام حلال و حرام داره، پیغمبر حلال و حرام داره. اگه همه چیز در دنیا مال اوناست، ملک یمینشون که نیست. مگه همه انسان ها ملک یمینن؟ پس چرا خدا به پیغمبر میگه الا ما ملکت یمینک، تو فقط در ملک یمینت میتونی تصرف کنی؟
ملک یمین باز فرق میکنه با مالکیت مثلا اشیا، باز نگاه و اینا فرق
نه، ملک یمین یعنی همه چیز مالک اونان دیگه. اون روایات میگه کل زمین و اون چیزی که در زمینه ملک امامه. حالا من ناظر به اون روایات نیستم، من همین النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم دیگه، اولای به تصرف که هستن دیگه. یعنی حالا شما میگید ولایت مطلقه اونایی که خب اگر ما در امام و پیغمبر درست کردیم بعد میتونیم در بقیه درست کنیم و الا نمیتونیم.
همون که ما محجوری رو پذیرفتیم، یعنی به ما
چی رو پذیرفتیم؟
یعنی به ما مالکیت جواز تصرف بایدم جواز نیست دیگه. آره. اینا مالک شناسایی که ما به تصرف نداره یا مالک شناسایی که دیگری هم تصرف
داره؟ خب میگن قیم یا ولی متصرف از طرف ما هن. میگن هر وقت قیم یا ولی در مالی تصرف میکنن به نیابت ما تصرف میکنن.
آره، من خودم شخص خودم جواز دادم.
آره، به خاطر این توصیه دادن دیگه، به نفسه او به نائبه. بسیار خوب، این یه دلیله. ولی خب این دلیل اولا مفهوم استفاده کردنم خود این محل کلام بود که حالا مفهوم قید آقایون میخوان بفرمان یا نیست، اون خودش محل کلامه و به هر حال یکی از ادله‌ای بود که بهش استناد کردن، خیلی هم تمام نبود. از جمله ادله‌ای که استناد کردن به اون یه روایتی است، این روایت روایت علی ابن محزیاره. خب این روایت میدونید، این روایتی که میخونم تهذیب جلد 4 صفحه 141ه. میدونید این روایت خیلی روایت مهمی است برای ما، این روایت علی ابن محزیار، این مکاتبه دیگه، مکاتبه علی ابن محزیار در بحث خمس، یک روایت بسیار کلیدی مکاتبه علی ابن محزیار که میگه کتب الیه ابو جعفر و قرأت و انا کتابه الیه فی طریق مکه، خلاصه قال الذی اوجبت فی سنتی هذه و هی هذه سنت فلان، تا میاد به اینجا. این روایت در مورد خمسه و حضرت در مورد خمس میگن و میگن چه چیزهایی رو باید خمس بدیم. بعد قال الله تعالی و اعلم انما غنمتم والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمه يغنمها المرء والفائده يفيدها والجائزه من الانسان للانسان التي لها خطر عظيم والميراث الذي لا يحتسب من غير اب ولا ابن ومثل عدو يستلم فيؤخذ ماله و مثل مال يؤخذ لا يعرف له صاحبه. فقره مورد استدلال عدو يستلم فيؤخذ ماله. آن میفهمن از این روایت معلوم میشه که مال عدو رو میشه اخذ کرد. حضرت غنائم رو که مطرح میفرماین، یعنی یکیش مثل عدو یستلم فیؤخذ ماله. استلمه یعنی استأصله، عدوی که خلاصه زمینگیرش میکنی و مالش رو ازش اخذ میکنی. اون چیزی که به این روایت استدلال میکنن امکان و جواز اخذ مال عدو است، البته بعضی ها میگن بالقهر او غلبه، بعضی ها میگن ولو به نیرنگ و فریب. میگن یستلم خصوصیت نداره، یعنی همین که تونستی اخذ بکنی فیؤخذ و مالو، پس ما میتونیم مال عدو رو اخذ کنیم. آی خویی میفهمن که این عدو که میگن، فرمایش آی خویی رو دارم عرض میکنم، ایشون میفهمن عدو که میگن اعم از کسی است که بالفعل با ما میجنگه یا دشمنی داره، و ایشون میگن از مهمترین اعداء ما اعتقادی هستن، یعنی اونه که در عقیده با ما خالص اختلاف دارن. یا ایشون میخوان بفهمن اصلا تعبیر به عدو تعبیر شاملی است. حالا ما حداقل داریم کافر حربی رو میگیریم دیگه، یعنی نمیخوام عدو رو توسعه بدیم، لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، ما فعلا به اون تعبیر، ولی قدر متیقنش کافر حربی است دیگه. یؤخذ مالو، حضرت ضمناً فرمودن اخذ مال عدو جایز است و شما میتونید مال دشمن رو بگیرید، اینم روایت هم داریم دیگه. فیؤخذ مالو، خب یؤخذ مالو به معنای تصرفه، ولی ازش استفاده مالکیت میشه، یعنی اگر شما مال دشمن رو گرفتید این میشه غنیمت، میشه فائده، باید خمسش رو بدید، یعنی بقیهش رو میشه تملک کنید. نکنید حرمت و مالهی، روایت قبل میگفتن مال کافر احترام نداره، مال مسلم احترام داره. حالا احترام یعنی میشه تصرف کرد، اما میشه تملک کرد؟ چون همه انهای تصرف هم تملک نیست، تو بدون اجازه میتونی بری تو زمینش بشینی، اما میتونی زمینش هم مال خودت بکنی؟ عرض کردیم بعضی از این ادله اصلا قاصر از دلالت بر این مطلبه، یعنی حتی اون ادله ای که دلالت بر جواز تصرف میکرد دلالت بر جواز تملک نمیکرد. و مالش احترام نداره، بدون اذن میتونی در مالش تصرف کنی، اما تصرف مالکانه هم میتونی بکنی، میتونی برای خودت برداری، گفتیم قاصر از اونه. حالا من میخوام بگم این روایت علی ابن مهزیار از این جهتش دلالت میکنه که این غنیمت، این فائده است، یعنی تو مالکی دیگه، نه اینکه صرفا مال عدو رو گرفتی، ماشینش رو گرفتی، یک دور دور خیابون زدی بعد بردی گذاشتی جلد در خونش. حضرت به عنوان غنیمت و فائده دارن مطرح میکنن، از این جهت این روایت بر این مسئله. خب البته عدو یستلم، به نظر ما این که آقایون فرمان یستلم خصوصیت نداره، ما فکر میکنیم که این در صحنه جنگه، این همین غنیمت صحنه جنگه، مثل عدو یستلم فیؤخذ و ماله، یعنی دشمنی که زمین گیر کردید غنایم گذاشته رفته، وسایلشون رو گذاشتن و فرار کردن. به خاطر این که بعضی میگن یستلم خصوصیت نداره، ما الغای خصوصیت نمیفهمیم ازش، چون بعضی به این روایت ادهی از فقها میگن این عدو یستلم یعنی با قهر و غلبه باید باشه، یعنی باید او رو مستعصن کنی بعد مالش رو بگیری، اینجا درست، ولی ما فوق قهر و غلبه میفهمیم، این رو در صحنه نبرد و جنگ میفهمیم. از این جهت اجازه بدید این بحث رو تمومش کنیم. به نظر ما در حقیقت از آیات حق مالکیت استفاده میشد، روایتی که حق مالکیت رو نفی بکنه وجود نداشت، هرچند در کلمات فقها بعضی ها حق مالکیت رو نفی کردن، حد اکثر مسئله‌ای که استفاده میشد عبارت بود از این که جواز تصرف داره. به نظر ما تملک اموال کافر حربی فقط در صحنه جنگ و به عنوان غنیمت جایزه، این رو روایات دلالت میکرد، فتاوای فقهی هم بود، ولی در غیر صحنه جنگ دلیلی که ما بتونیم تملک کنیم اموال کافر حربی رو به صورت مطلق نداشتیم، چون یه ادله هم برخلاف بود. من بعضی از ادله برخلاف رو خوندم، بعضی دیگه‌ش هم تتبع کردم که دیگه فرصت خوندن اونها نشد. مباحثی در بیع و شراء با کفار داشتیم، ارث بردن از کفار داشتیم، امثال اینها، که همه اینها دلالت بر حق مالکیت برای کفار میکرد. پس حق مالکیت شناسایی شده است، هرچند ممکنه احترام به این معنا که به حفظ نداره ثابت باشه، حتی در بعضی از موارد ممکنه امکان تصرف باشه، ولی امکان تملک هم دلیل روشنی برش وجود نداره الا فتاوای فقها، و به هر حال ما دلیل روشنی برش ندیدیم، از این جهت ملتزم بهش نیستیم. بریم به استثناء بعدی.
در صحنه جنگ میشه با
نه این عنوان ثانوی است، عنوان ثانوی محارب و جنگه، این حقوق مخاصمات. آره انتقال ملکیت، درست، یکی از اسباب انتقال ملکیت و عنوان ثانوی است، عنوان اولی نیست. عنوان اولی اینه که هر انسانی حق مالکیت داره، چه مؤمن چه کافر چه ذمی چه غیره ذمی. در عنوان ثانوی در جنگ این اقتضاعات جنگه. حالا من چون به این عنوان ثانوی نمیخوام بپردازم، ممکنه این عنوان تقاص باشه، به عنوان صدماتی که اینا در جنگ زدن ما داریم ازشون اخذ میکنیم. این عنوان ثانوی خودش جای بحث داره، یعنی اصلا ما در جنگی که برای ما خلاصه اونها ردیف کردن کلی به ما صدمه زدن، حالا ما بعضی از غنایم هم از باب تقاص میگیریم یا بخشی از هزینه های جنگمون جبران بشه. نه حالا ما منظر فقهی که دیگه نمیگه اونا میتونن این کارو بکنن، نه یعنی این استدلال ما یه استدلال عقلایی است، یعنی اونم برای خودش ممکنه، ولی فقه ما که نمیگه کافرم میتونه مال تو رو بگیره چون تو بهش صد میزدی، اینو که نمیگه. به هر حال وقتی میگیم حرمت نداره، یعنی اگر ما ضرر و صدمه زدیم، مثلا اینکه گفت لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، ممکنه در محدوده مجتمع اسلامی باشه ولی مجتمع کفار باشه. ادله ای که میگه مسلمان از کافر ارث میبره، میگه بله، ولی کافر از مسلمان ارث نمیبره، ولی مسلمان از کافر ارث میبره. بعضی ها اینطوری میگن به صرف ارتداد اموالش بله در فطری منتقل به ورثه میشه. من اتفاقا ادله ارث رو نگاه کردم، ادله ارث به درد بحث ما میخوره. همین که میگن به شما از کافر ارث میبرید، معنیش این که اون مالکه. بله من نگاه کردم ادله ارث به درد بحث ما میخورد. اینا کنید بحث ارتداد به نظر من مجازاته و مجازات عنوان ثانویه. نه ما میخوام بگیم این حق ذاتیه ولی یه جای مجازات میکنن. آره مجازات یه عنوان ثانویه، ارتداد رو من واردش نشدم چون من ارتداد رو کلن احکامش رو جنبه مجازات میبینم و معتقدم در حقیقت اینها حقوق جزاییست و اشاره به خاطر مجازات کردن و اینکه راه ارتداد رو باز نکنه گفت، ولی ادله ارث به درد بحث ما میخوره. درسته، ولی این عنوان ثانویه، یعنی انسان به ماهو و انسان مالکه، حالا مجازات میکنیم اموالش رو میگیریم، مثل یک کس دیگه هم که ممکنه ما اموالش رو حبس کنیم تصرف کنیم بگیریم، ولی این معنیشی نیست که انسان به ماهو و انسان مالک نمیشه. یعنی شرط نیست در مالکیت که حتما مسلمان باشه و مرتد نباشه، یا حتی ارتداد مانع مالکیت نیست. حالا از باب مجازات ممکن ازش بگیریم که مجازاته. منم گفتم من تو عنوان ثانوی وارد نشدم، ممکنه تقاص باشه، ممکنه مجازات باشه، ممکنه اصلا جنگ بس تقاص باشه. به هر حال شما یه هزینه بر ما وارد کردید با این جنگ کردن، ما میتونیم بخشی از اون هزینه ها رو از محل غنائم تأمین بکنیم. عرض کردم عنوان ثانویه دیگه، ما در عنوان اولی داریم بحث میکنیم، اینا همش عنوان ثانویست و این عنوان ثانویست. اجازه بدید من وارد استثناء دوم بشم. عرض کردم این که هر انسانی حق مالکیت داره، دو تا استثناء ما میشناسیم. یه استثناء عبارت هست از کفار حربی، استثناء دوم بردگانن، ما ملکت یمینو که. خب اگر اسلام میگه هر انسانی به عنوان انسان حق مالکیت داره، پس چرا میگه بردگان حق مالکیت ندارن؟ اینجا این بحث مطرح میشه که اصلا از نظر نظام حقوقی اسلام بردگان حق مالکیت دارن یا حق مالکیت ندارن. حالا ما دیگه چون قرار تفسیر باشه تمرکزمون بر آیاته که ما از آیات آیا استفاده میکنیم که اونهایی که بردن حق مالکیت دارن یا حق مالکیت ندارن. خداوند متعال نکنه چند گروه آیه قابل استناده، چند گروه آیه. یک گروه آیه این آیاتیست که الان دارم میخونم، سوره مبارکه نحل، فکر میکنم آیه 72 یا 73. ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء و من رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا و جهرا. عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء. 75 نحل، دو تا سا من اولیشو خوندم، این هم 75 یا 74
آخرش
به هر دوش لایقدر داره. حالا به هر دوش میخوام استناد کنم. الحمدلله و الاکثرون لایقدر. خب نکنید اون فقره‌ای که به اون فقره استناد میشه لایقدر و علی شیء. لایقدر و علی شیء معنیش نیست که عبد زمینگیر افتاده نمیتونه از جاش بلند شه. معلومه که عبد کار میکرده دیگه. مطمئنن لایقدر و علی شیء قدرت تکوینی نیست، بلکه لایقدر علی شیء یعنی نمیتونه بخره، نمیتونه بفروشه، نمیتونه صلح کنه، نمیتونه هبه کنه، هیچ کار نمیتونه بکنه. لایقدر علی شیء در برابر و من رزقناه منا رزقا حسنا، یعنی او هیچی نداره، این و من رزقناه منا رزقا حسنا همه چیز داره. خداوند متعال فهمد هل یستوون، برابرن اون عبدی که مملوک است لایقدر علی شیء. پس قرآن میگه عبد لایقدر علی شیء، اون نمیتونه کاسبی کنه، نمیتونه پول در بیاره، نمیتونه چیزی بخره، نمیتونه چیزی بفروشه. پس دین برای انسان به ما هو انسان حق مالکیت نمیشناسه. یه عده انسانن ولی میگه چون شما برده اید یا برده زاده اید محرومید از مالکیت. باز آیه بعدی و ضرب الله مثلا عبدا و ضرب الله مثلا رجلین احدهما اب کمل لا یقدر علی شیء و هو کل علی مولا اینما یوجه لا یأتی بخیر هل یستوی هو من یأمر بالعدل و هو علی صراط مستقیم. اینجا خداوند متعال میفرماید رجلن، یکی اب کم، حالا ما به اب کمش کاری نداریم، اون میفرماید اب کم یعنی یک کسی که نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه بفهمه. باز لا یقدر علی شیء، اینم لا یقدر علی شیء. خب این لایقدر علی شیء رو چرا شما باز میزنی به اون عبد میزنی؟ شاید یا آدم مثلا مفلوج افتاده، نه ادامش داره و خب کلن علی مولا، باز رابطه عبد و مولاست. کلن علی مولا، اصلا عبد کلن علی مولاه. چرا عبد کلن علی مولاه؟ چون هیچی نداره، اون پول نداره نون بخره برای خودش. و الا یه عبد قوی تنومندی که شما خریدید، او که نباید کلون علی مولا باشه، او یک انسان توانمند کاریست که میتونه کار کنه، فعالیت کنه، نون دراره، او اتفاق میره برای مولاش کار میکنه. پس چرا قرآن میگه کلون علی مولا؟ علت این که باریست بر مولای خود اما لایقدر علی شیء، چون او که نمیتونه مالک بشه، او صبح تا شب هم کار کنه هزار تومن نمیتونه مالک بشه، درسته؟ از این جهتی که قرآن میگه کلون علی مولا، والا دلیل دیگه نداره. کلون علی مولا، باید خوراکشو مولا بده، پوشاکشو مولا باید بده، مسکنشو باید مولا بده، نه از جهتی که بیکاره، نه از جهتی که ناتوانه. نه بیکار نیست، توانمندم است، چون نمیتواند مالک شود. پس چون هیچ اموالی برای او قابل تصور نیست، خب کلون علی مولا، اون باریست بر مولای خود. چی میفهمم؟ آره دیگه، ولی در ارتباط با هزینه، این که از صبح تا شب کار کرد و مولاش مالک شد، ای الان برای نون ظهرش، نون خالی، میتونه نون تهیه کنه؟ نه. چرا؟ چون یک ریال دارایی نداره. نه میدونم، ولی کل مولا میخواد بگه چون هیچی نمیتونه دارایی داشته باشه، باریست بر مولای خود. منظور اینه، و الا او که داره پول مولا رو در میاره، ازم مولای رفته خابیده مغازه و تجارت خونه رو او داره میچرخونه. یعنی فل حقیقه مولاست که کله بر اینه. پس کلون الان مولا فقط از این حیثه، چون هیچی دارایی نداره، او به اندازه 2000 تومن پول نون نداره. اگه بخواد یه دونه نون بخوره باید دستش دراز کنه، مولای من یک نون بده که من بخورم. میخوام بگیم که از آیات قرآن استفاده میشه که عبد هیچ گونه حق مالکیتی برش تصور نمیشه. حالا اینو وارد شدیم دیگه، ما آیات زیادی داریم.
معنی داره
همین چی؟ معنی داره
کنجه،
معنی داره
همین
رو داره میگه، معنی داره یعنی چی؟
نه منظور قرآن این فرضی رو داره میکنه که از این هیچ کار نمیتونه بکنه،
نه دوباره اونم نمیتونه درگیره، ولی همینطور کله بر مولا شه. مگه نه کسی
که
میتونه
یه
کار رو کنه
درستی که مالکم میشه، ولی آیا کله بر مولا حساب میشه؟
دیگه کله به این معنی دیگه توضیح دادم که اللهم صل علی محمد و